ساعت 15 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر به کمک دو اپلیکیشن فیلتر تلگرام را دور میزنند. دادگاه حکم ناظم متهم به آزار جنسی دانش آموزان را صادر کرد. کرملین میگوید روسیه و آمریکا درباره حضور ایران در سوریه گفتگو خواهند کرد. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر از کاربران تلگرام به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. به گزارش ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در صفحه شخصیش در پیام‌رسان ایرانی سروش با اشاره به آمار مرکز ملی فضای مجازی در تیر ماه امسال گفته است تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلتر شکن‌های داخل اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. معاون قضایی دادستان کل کشور وزارت ارتباطات را تأمین کننده دو اپلیکیشن حاوی فیلتر شکن هاتگرام و تلگرام طلایی عنوان کرده است. دادگاهی در تهران روز شنبه حکم ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان را صادر کرد. این محاکمه که به صورت غیر علنی در مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار شد، در مرحله بدوی ناظم دبیرستان پسرانه معین را به حبس و شلاق محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به قطعی نبودن رأی دادگاه از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است. ناظم این مدرسه غیر انتفاعی اوایل خرداد ماه سال جاری در پی شکایت شماری از دانش آموزان به اتهام آزار جنسی بازداشت شد. مشاور بین الملل رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرد از جمله موضوعات مورد مذاکره میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نشست هلسینکی پایتخت فنلاند حضور ایران در سوریه خواهد بود. همزمان علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در مسکو با تاکید بر موضع ایران گفته است تهران فقط در صورتی که مقامات سوری به ایران بگویند که دیگر به مشاوره نظامیش نیاز ندارند، این کشور را ترک می‌کند. در حالی که آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عرب منطقه خواهان کاهش نفوذ ایران در سوریه هستند، مقامات جمهوری اسلامی پایان حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق را مشروط به درخواست این دو کشور عربی کردند. ایران میگوید در سوریه تنها حضور مستشاری دارد. رویترز روز جمعه در گزارشی با اشاره به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت این تحریم‌ها احتمالاً مانع استفاده از سیستم فناوری اطلاعات لویدز لندن برای هر بیمه ایرانی خواهد شد و بر مشکلات بیمه‌گران اروپایی در ارتباط با ایران افزوده است. رئیس هیئت مدیره لویدز به رویترز گفته است این شرکت به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها قادر به پردازش کسب و کار مربوط به ایران از طریق سیستم لویدز نیست، زیرا بخشی از آن متعلق به یک شرکت آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری‌ها روز جمعه در لندن ده‌ها هزار نفر علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تظاهرات کردند. دیدار چهار روزه رئیس جمهوری آمریکا از پایتخت بریتانیا با جنجال اظهار نظر او درباره شیوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا همراه بوده که اظهار نظرهای مخالف و موافقی را به دنبال داشته است. مشروع این گزارش‌ها را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم که مسافرت آقای ترامپ را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان، روز جمعه در پایتخت یکی از نزدیکترین متحدان تاریخی خود در اروپا با تظاهرات ده‌ها هزار تن از کسانی روبرو شد که از جمله با برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های مهاجرتی او مخالفند. برخی از تحلیلگران این مخالفت‌ها را در چارچوب شکاف عمیق در جامعه بریتانیا قرار دادند و برخی دیگر تظاهرات را مجموعی از تظاهرکنندگان حرفه‌ای و چپگرایان حزب کارگر می‌دانند. ولی خبرگزاری فرانسه صرف نظر از این گونه تحلیل‌ها می‌گوید که تظاهرات روز جمعه کارناوالی از مخالفت با رئیس جمهوری بود که به زن ستیزی، برتری پنداری، نژادپرستی و مخالفت با همجنسگرایی متهم شده است. یک مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که با روی کار آمدن ترامپ موجی از فاشیسم ظهور کرده که باید از بین برود. این خبرگزاری تصویر بزرگتری از تظاهرات لندن ارائه داده و از قول یک آمریکایی اهل کارولینای شمالی هم اضافه کرده که بسیاری در آمریکا این تظاهرات را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند، ولی بعضی آمریکاییان هم ترامپ را دوست ندارند. برگزار کنندگان تظاهرات یک عروسک بادی بزرگ از دونالد ترامپ را هم بر فراز لندن به پرواز درآوردند که رئیس جمهوری آمریکا را به صورت کودکی که پوشک به تن دارد نشان می دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم اسکاتلند که روز جمعه را در لندن سپری کرده، تظاهرات علیه رئیس جمهوری آمریکا را اینگونه تحلیل می کند.
وضعیتی که ما در بریتانیا شاهد بودیم برای استقبال از آقای ترامپ به نوعی وضعیت عمومی اروپاست، ولی رنگش در بریتانیا شاید مقداری غلیظ‌تره. آقای ترامپ شاید شخصا مقصر این وضع هم به نوعی بشه قلمدادش کرد، برای اینکه قبل از آمدن به بریتانیا از خانم می که درگیر یک اختلاف داخلی کابینه خودش بود و سرانجام دوتا از اعضای ارشد و نمیدونم وزیر خارجه کنار رفتن، برخورد خیلی دیپلماتیکی نداشت. او رو به نوعی در لفظ تضعیف کرد و نسبت به کسی ابراز علاقه کرد، یعنی آقای بوریس جانسون که از دولت خارج شده بود. و انتقاد دوم او قبل از آمدن به بریتانیا متوجه سیاست خانم می در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بود که این هم باز به دولت بریتانیا خوش نیومد. و اینا محافظه‌کارهای بریتانیا هستند. طبیعی است که کسانی که تمایلات چپ دارند در سیاست بریتانیا اصلا آقای ترامپ رو نمیتونن هضم کنند. مجموعه شرایط دست به دست هم داده، هم دولت بریتانیا و هم چپگرایان سیاسی و اجتماعی بریتانیا علیه آقای ترامپ تظاهراتی رو شکل دادن که در لندن به تنهایی 100 هزار نفر اطراف شهر رو گرفته بودن و علیه او مخالفت میکردن. البته آقای ترامپ شاید خیلی برای این تظاهرات اهمیت یا حساسیت قائل نیست، ولی به هر حال این تظاهرات به نوعی بر افکار عمومی اثر میگذاره. البته در حزب محافظه‌کار آقای ترامپ مخالفین جدی نداره، ولی درون حزب کارگر مخالفین آقای ترامپ حضور فعال دارن. ولی یک تعدادی میلیتانت‌ها یا تظاهرکنندگان حرفه‌ای متمایل به چپ وجود دارن که همیشه در کنفرانس‌های جی 7 و همینطور کنفرانس‌هایی که در رابطه با توسعه تجارت و آزادی تجارت و سرمایه‌داری هست، تظاهرات بزرگی را می‌اندازن، از سراسر اروپا جمع میشن. اگر چنین کنفرانسی در اروپا برگزار بشه و در بقیه نقاط دنیا هم، این همبستگی رو با هم دیگه حفظ میکنن. این تظاهرات به قول ایرانی ها تظاهرات خودجوش نیست، تظاهراتی است که سازمان داده شده و علیه دولت خزینه هایی رو تحمیل میکنه. حضور پلیس در شهر لندن بسیار بسیار سنگینی بود و اونها میدونستن و اطلاع دارن که این تظاهرات از کجا سازمان گرفته و چطور ترتیبات اون داده شده.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به همراه نخست وزیر بریتانیا در یک نشست مطبوعاتی شرکت جست و از میزبان خود با عنوان یک بانوی شگفت‌انگیز یاد کرد که در مقام نخست وزیری بریتانیا وظیفه فوق‌العاده‌ای را انجام می‌دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که تمجید از خانم ترزا می در واقع به جبران اظهار نظری درباره برخی جنبه‌های ضعیف رهبری نخست وزیر بریتانیا صورت گرفته که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک روزنامه صبح لندن ایراد کرده بود. آقای ترامپ در گفتگوی اختصاصی با سان روزنامه صبح لندن گفت که فکر می‌کند معامله‌ای که ترزا می در حال انجام با اتحادیه اروپا است از آنچه که مردم بریتانیا به آن رأی دادند بسیار متفاوت است. او با اشاره به کنارگیری دو تن از وزیران ارشد کابینه بریتانیا گفت که چگونگی خروج از اتحادیه اروپا متاسفانه بر داد و ستد بریتانیا با آمریکا تأثیر منفی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به خانم ترزا می در مورد خروج از اتحادیه اروپا توصیه هایی کرده، ولی او به این توصیه ها عمل نکرد و درست در مسیر مقابل قدم برداشت و آن چیزی که اکنون جریان دارد چندان خوب نیست. با این حال آقای ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خود از او تمجید کرد و در مورد موضوعهای گوناگون از مسائل مربوط به ایران، روسیه، کره شمالی تا اتحادیه اروپا سخن گفت و روابط با بریتانیا را مناسباتی با ویژگی‌های تاریخی توصیف کرد. شبکه خبری NBC در آمریکا در تحلیلی گفته است که دونالد ترامپ با سخنان خود پیش از سفر به لندن و هنگام اقامت در این شهر جنجال‌هایی برانگیخت، ولی واقعیت این است که بریتانیا خود دارای گرفتاری‌های چندی است و همینک کشور بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به دو گروه تقسیم شده. آمریکا در آمریکا هم چنین شکافی در مسائل داخلی به روشنی دیده می‌شود. رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا عصر جمعه در کاخ وینزور با ملکه الیزابت و همسرش پرنس فیلیپ دیدار و گفتگو کردند. آقای ترامپ و بانو شامگاه جمعه به هنگامی که تظاهرات مخالفان نیز فروکش کرده بود، راهی اسکاتلند شدند و روز دوشنبه از آنجا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هلسینگی پایتخت فنلاند خواهند رفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانش آموخته رشته حقوق است و تا پیش از بازداشتش به مشاوره حقوقی مشغول بود. او به دلیل نوشتن مطالب انتقادیش هرگز اجازه نیافت پروانه وکالت بگیرد. بهفر لاله‌زاری 36 سال دارد و در 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او نخستین بار در سال 87 بازداشت شد. به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات، اتهام‌هایی که به حبس 3 ساله او منجر شد. او 3 سال در زندان‌های رجوی شهر و قزلحصار زندانی بود تا اینکه در سال 90 آزاد شد، اما این آزادی تنها 2-3 سال دوام داشت. او بار دیگر توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در پی این احضار بازداشت شد. علت احضار و بازداشت بهفر لاله‌زاری مطالبی بود که او در انتقاد از قانون مجازات اسلامی نوشته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. او 1.5 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت بود، در حالی که از این مدت 2 هفته اش را هم در سلول انفرادی به سر برد. این دانش آموخته رشته حقوق و منتقد قانون مجازات اسلامی با وثیقه آزاد شد، اما پرونده‌اش با 2 عنوان اتهامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. این بار به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. اتهام‌هایی که جمعاً حکم 7 سال زندان برای او به دنبال داشت، با امضای قاضی محمد مقیسه. او 27 مهر ماه سال 96 راهی زندان اوین شد تا سالهای محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در شرایطی که همسرش میگوید او به دلیل بیماری آسم و ناراحتی قلبیش نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان زندان نه با مرخصی درمانی او موافقت میکنند نه با اعزامش به بیمارستان. در صورتی که قانون تجمیع احکام در پرونده بهفر لاله‌زاری اعمال شود، او باید پس از گذراندن 5 سال از محکومیت 7 ساله خود از زندان آزاد شود، یعنی مهر ماه سال 1401 خورشیدی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام